ساعت 11 شب است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. در گزارش آژانس به یک مشکل بالقوه در برنامه هسته‌ای ایران اشاره شده است. رئیس جمهوری ترکیه میگوید بزرگترین عملیات علیه کردها آغاز شده است. و نیروهای نظامی هوادار حکومت سوریه مناطق بیشتری در حلب را به تصرف خود درآوردند. سلام میکنم و شب بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گزارش تازه‌ای درباره روند اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام میان ایران و قدرت‌های جهانی منتشر و تأکید کرد که نقض آشکاری از سوی ایران در ارتباط با این توافق مشاهده نکرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، با این حال آژانس گفته است در یک مورد نگرانی بالقوه‌ای وجود دارد و آن نیز این است که ایران کار ساخت صفحات چرخشی را برای سانتریفیوژها آغاز کرده که از آن برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده می شود. بر اساس مفاد برجام ایران اجازه این کار را دارد ولی در این زمینه محدودیت هایی را پذیرفته است. آسوشیتد پرس می گوید بر اساس گزارش آژانس که یک نسخه از آن را به دست آورده، بحث های فنی مربوط به این موضوع در جریان است. اورانیوم بر اساس میزان غنی‌سازی آن کاربردهای گوناگونی در زمینه پزشکی و سوخت هسته‌ای دارد و می‌تواند در تولید سلاح اتمی نیز به کار گرفته شود. رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد بزرگترین عملیات تاریخ این کشور علیه شبه نظامیان کرد در جنوب شرقی ترکیه آغاز شده است. همزمان گزارش شده که بیش از 10,000 معلم به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان ترکیه یا همان PKK از کار معلق شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رجب طیب اردوغان همچنین گفته که حزب کارکنان دولتی مرتبط با شبه نظامیان کرد بخش مهمی از این نبرد است. رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی که در جمع استانداران ایراد کرد گفت گامهایی برای پاکسازی هواداران حزب کارگران کردستان ترکیه از مراکز دولتی برداشته شده. او تاکید کرد عملیات ارتش ترکیه در شمال عراق نیز ادامه خواهد یافت. در همین حال خبرگزاری فرانسه با نقل از یک مقام ترک نخواست نامش فاش شود، خبر داد که بیش از 10,000 معلم به اتهام ارتباط با PKK به طور موقت از کار معلق شدند. نیروهای وفادار به حکومت دمشق و متحدان آنان روز پنجشنبه مناطق بیشتری از شهر حلب را به تصرف خود درآوردند و حلقه محاصره مخالفان را تنگ‌تر کردند. منابع حکومتی و گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، در گزارش این خبر آوردند که منطقه راموسه در جنوب حلب در عملیات مشترک نیروهای حکومتی و شبه نظامیان حزب الله از دست مخالفان آقای اسد خارج شده. دیدبان حقوق بشر سوریه برآورد کرده که در نبردهای 40 روز اخیر در حلب نزدیک به 700 غیر نظامی از جمله 160 کودک کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان هر بار که حرف میزند ثابت میکند شایستگی مقام ریاست جمهوری را ندارد و به گفته او مطمئن است که در روز انتخابات مردم ایالات متحده نیز او را نخواهند پذیرفت. به گزارش اسوسییتد پرس، رئیس جمهوری آمریکا در پایان آخرین سفر رسمی خود به کشورهای آسیایی گفت ملاقات او با رهبران کشورهای خارجی یک بار دیگر نشان داد که حکومت داری یک کار جدی است. ساعت 11:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. نوبت میرسه به مجله یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فرداست که کاریست از آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم. این هفته به بهانه جنجال‌ها در مورد تعداد یوز پلنگ‌های زنده در ایران از اهمیت وجود اونها در زیست بوم منطقه می‌شنوید.
حذفشون هم باعث میشه که تعادل جمعیتی و تعادل اکولوژیکی اون منطقه به هم بخوره و چون ما هم جزئی از اون هستیم، آسیبش به ما هم میرسه.
یک خانه، یک زمین.
یکی از روزهای داغ شهریور یک قلاده یوز پلنگ ماده با سه توله قد و نیم قدش که از تشنگی نای راه رفتن نداشتند برای یافتن آب به سمت نخلستانهای باف رفتند. مردم محلی از دیدن اونها وحشت کردند و به سمت این حیوانات تب زده از گرما حمله کردند. خلاصه داستان اینه که دو توله کشته شدند. مادر فرار کرد و توله زخمی زنده مانده در بی کسی و تنهایی بعد از 9 سال در محل نگهداریش در پارک پردیسان از دنیا رفت. بدون جفتگیری و حتی بدون دیدن یک همجنس یا دیدن دوباره مادرش. این داستانیه که روز 9 شهریور ماه رو از 22 سال پیش تبدیل به روز ملی یوز پلنگ کرده. داستانی که سالهاست تکرار میشه. یوز پلنگانی که جسدشون کنار جاده ها پیدا میشه یا پوستشون در مکانهای غیرقانونی در شکل و شمایل تاکسیدرمی فروخته میشه یا عکسهایی از شکارچیان غیرمجاز با جسد اونها منتشر میشه. حیواناتی که اونقدر کمیاب شدن که گفته میشه در معرض خطر نابودی در دنیا قرار گرفتند. یوز پلنگ آسیایی بیش از 40 دهه است که فقط در زیستگاه‌های مختص خودش فقط در ایران زندگی میکنه و گفته شده دیگه از کمیابی به نایابی رسیده. اونقدر که برخی از مسئولان با ذره‌بین دنبال چند قلاده از این گونه زیبای گوشتخوار میگردند. مدیر پروژه حفاظت از یوز پلنگ آسیایی در ایران گفته رقم تخمینی این گربه‌سان کمیاب 50 قلاده است. هومن جوکار که سالها سرزمینه یوز پلنگ آسیایی پژوهش میکنه گفته 37 قلاده یوز پلنگ از مقابل دوربین مناطق حفاظت شده عبور کردند. این آمار بعد از این اعلام شده که خبرگزاری مهر به نقل از مدیرعامل انجمن یوز ایرانی از باقی ماندن تنها 2 یوز پلنگ ماده در ایران خبر داد. خبری که البته روز بعد سازمان حفاظت محیط زیست ایران اون رو تکذیب کرد و گفت از دی ماه گذشته تا امروز 32 قلاده یوز پلنگ نر و ماده در زیستگاه‌های این گربه‌سان در حال خطر انقراض شناسایی شدند. رئیس پارک ملی توران هم اعلام کرد حداقل 8 قلاده یوز پلنگ ماده در توران شاهرود وجود داره. به گفته بیژن فرهنگ درشوری، پژوهشگر محیط زیست و حیات وحش در تهران و از کارکنان اولیه سازمان حفاظت محیط زیست در ایران، تا قبل از انقلاب 57 اصلا نگرانی در مورد این اعداد وجود نداشت.
سال 1356 گونه در خطر انقراض نداشتیم. گونه جانوری، پرنده، پستاندار، خزنده، غیره که نگران سرنوشتش بشیم نداشتیم، برای اینکه بیش از 10 میلیون هکتار حفاظت شده و پارک ملی و غیره داشتیم. ما برای یوز پلنگ توران رو داشتیم، خوشیلاق رو داشتیم، تو بهرام گور دیگه بودیم، تو مونته هم داشتیم. 2-3 تا زیستگاه هم درست کرده بودیم به صورت حفاظت شده و پارک ملی.
اما وجود 2 یا 8 قلاده ماده، 37 یا 50 قلاده یوز آسیایی چه اهمیتی داره؟ بود و نبود یک گونه جانوری اصلا چه اهمیتی داره که مسئولان میگن پروژه های حفاظتی از این گونه رو سالهاست که آغاز کردند؟ محبوبه شیر خورشیدی که در رشته حفاظت محیط زیست در بریتانیا تحصیل کرده و سالها در زمینه یوز پلنگ آسیایی در ایران پژوهش و فعالیت داشته، از ضرورت‌های حفاظت از این گونه کمیاب در جهان میگه.
هممون عضوی از یه مجموعه بزرگ و یه شبکه بزرگ حیاتیم و اینکه هر کدوم از اعضای این شبکه یه نقشی رو ایفا میکنن که اگه اون کم بشه کل سیستم میریزه به هم. در مورد نقش گوشتخوار بزرگم همینطوریه. اونا معمولا برای هرم غذایی قرار دارن و خیلی جمعیت‌های دیگه پایین خودشونو کنترل میکنن. حضورشون توی سیستم نشونه اینه که کل اون سیستم داره درست کار میکنه و نشونه سلامت اکوسیستمه. و حذفشون هم باعث میشه که تعادل جمعیتی و تعادل اکولوژیکی اون منطقه به هم بخوره و چون ما هم جزئی از اون هستیم، در نهایت آسیبش به ما هم میرسه.
محیط‌بانان در بعضی از مناطق نزدیک به زیستگاه یوز به مردم اطلاع رسانی میکنن که در صورت دیدن این گونه جانوری کاری باهاش نداشته باشن، چون معمولا عادت نداره که سراغ دام‌ها و حیوانات اهلی بره. با این همه سازمان حفاظت محیط زیست چند وقت پیش بر اساس تفاهم نامه با بیمه دانا یوزپلنگ آسیایی رو بیمه کرد و پوشش خسارت به دامداران رو بر اثر حمله یوزپلنگ به عهده گرفت. محبوبه شیرخورشیدی در اسکاتلند که در مورد آگاه سازی جوامع محلی در مورد پلنگ و یوزپلنگ پژوهش کرده و پیشینه همکاری با سازمان‌های مردم نهاد رو در ایران داره، میگه بیمه میتونه راه حل مناسبی باشه با شرط‌هایی که البته باید جدی گرفته بشه.
وقتی که یه آدمی دامش رو از دست میده به خاطر حمله پلنگ یا به خاطر حمله هر گوشتخوار بزرگی، یکی از روش‌های جبران خسارت همین بیمه هست. شما تا آدما وقتی که دامشون رو بیمه میکنن، خودشون هم در قبال حفاظت از دامشون مسئولن، نه اینکه وقتی آسیب ببینه دولت پولش رو میده و تموم. این یه تعامل دو طرفه‌ایه که آدما رو هم موظف میکنه که بهتر و مؤثرتر از دامشون حفاظت بکنن. یه روش دیگه ای که الان توی دنیا استفاده میشه، به جای اینکه پول مستقیم بدن به آدمایی که دامشون از دست میدن یا خسارتی میبینن از حیات وحش، کار برعکس رو میکنن. میگن که ما به شما خسارت میدیم یا پول میدیم، ولی این نه بر اساس خسارتیه که به شما وارد شده، بر اساس اهمیت اون گونه مورد نظر از نظر جهانی. مثلا اگر تعداد پلنگای این منطقه زیاد باشه یا در حد قابل قبولی باشه یا جمعیتشون سالم باشه، ما به شما پول بیشتری میدیم.
سازمان حفاظت محیط زیست گفته به ویژه در 4 سال گذشته همه ی همتش رو به کار بسته و با وجود امکانات ناقص و نبود دوربین و قلاده هوشمند، سعی در نگهداری هرچه بیشتر این گونه حیوانی داشته. اما انتقادها به رویه جاده کشی و آسفالت جاده ها در زیستگاه یوزپلنگ ها ادامه داره. از سال 83 تا 95 خورشیدی 15 قلاده یوزپلنگ در همین منطقه در تصادف های جاده ای کشته شدند. سازمان حفاظت محیط زیست با کمک چند نهاد برای راهنمایی و اطلاع رسانی در این زمینه نقشه راهی رو به شکل تصویری طراحی کرده که در اون از راننده ها خواسته شده در مسیر شاهرود تا سبزوار که زیستگاه یوزپلنگ هست آرام و هوشیار رانندگی کنند. با این همه، اونطور که کیوان هوشمند مدیر دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران در تهران میگه، این سازمان در این زمینه چندان موفق نبوده.
سازمان محیط زیست میتونست تو این سالها با خرید حقوق عرفی و قانونی خیلی از مرتداران و دامداران اونا را از زیستگاه های یوزپلنگ خارج کنه، تعارض دامداران یوزپلنگ رو تو زیستگاه های اصلیشون کم کنه. میتونست سازمان حفاظت محیط زیست با هماهنگی سایر دستگاه ها جاده هایی رو که از حاشیه یا قلب زیستگاه های یوز عبور میکنن ایمن سازی کنن، محدودیت سرعت قائل بشن، فنس کشی کنن، روگذر احساس بشه، زیرگذر احساس بشه. میتونیم بگیم یکی از دلایل این که امروز جمعیت یوزپلنگ کاهش پیدا کرده عملکرد ضعیف سازمان حفاظت محیط زیسته.
بعضی از مسئولان گفتند در 2 سال گذشته بیشترین تعداد مشاهده یوزپلنگ در کشور در منطقه توران بوده. با این حال مردم محلی با آغل دام‌های اهلی داخل توران از جمله چالش‌های حفاظت از یوزپلنگ در این منطقه محسوب میشن. محبوبه شیرخورشیدی که در اوگاندا در مورد تاثیر پروژه‌های حفاظتی روی زندگی مردم منطقه پژوهش کرده، از روش‌های استاندارد نگهداری از ایستگاه‌ها میگه.
انواع روش ها وجود داره و این آدم ها آموزش میبینن که چطوری با حفاظت درست باعث بشن که مثلا دام کمتری مورد حمله پلنگ یا شیر قرار بگیره، یا اینکه توی برنامه‌ریزی‌های کلان دولتی طرح‌های اجرا می‌کنن به اسم طرح‌های آمایش سرزمین، که در واقع یه جورایی برنامه‌ریزی مدیریت اراضی به صورت طولانی مدت. جاهایی که جمعیت گوشخارا زیادتره یا مهم هستن برای حفاظت گوشخارا، سعی می‌کنن دام کمتری، آدمای کمتری تو اون منطقه باشن و آدما رو سوق بدن یا داما رو سوق بدن به مناطقی که این جمعیت گوشخارا پایین‌تره. آدم تا یه چیزی رو درست نشناسه نمی‌تونه داشته باشه. این شناخت با اطلاعات درست انجام میشه.
بهمن نجفی، محیطبان بازنشسته در طبس بعد از 32 سال کار در سازمان حفاظت محیط زیست خراسان، یک کاروان به خودروی خودش بسته با تصویر بزرگ و رنگی یوزپلنگ آسیایی و در جاده های متصل به زیستگاه یوزپلنگ میرونه و شهر به شهر و روستا به روستا مردم رو با اون آشنا میکنه. دست تنها، بدون هیچ بودجه و بدون هیچ حمایتی. شاید فقط برای تکرار نشدن داستان واقعی زندگی طول یوزپلنگان تشنه‌ای که سهمشون از منطقه زیستشون حتی جرعه ای آب نبود.
خبیثه ملعونه رو در روی مجوس نامسلمان. عاقبت جدال ایران و عربستان چیست؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغلاتی باشید، یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. برای شرکت در برنامه شماره تماستون رو بفرستید به 6 عدد 6@radiofarda.com.